سرا و بنات و کسبایایی که فرمودند الان رسیدن به کوفه دیگه، درست عرض میکنم؟ یه خورده از اوضاع و احوال کاروان تا امروز برای ما سخن بگید.
مردم کوفه دو سه بار نامه نوشتن به حضرت. یه بار نامه نوشتن، امام حسن سلام الله علیه زنده بود. دوباره وقتی حضرت به شهادت رسید به امام حسین سلام الله علیه نامه نوشتن و گفتن آقا شما بیا ما امام میخوایم. حضرت توجه نکردن، شرایط اقتضا نمی کرد. این بار سوم که نامه نوشتن، چون حضرت از مدینه به سمت مکه تشریف برده بودن، شروع حرکت اتفاق افتاده بود، به کوفیا خبر رسید. وقتی اینو نامه نوشتن فکر نمی کردن حضرت جواب بده. وقتی حضرت نامه فرستادن و فرمودن مسلم رو می فرستم، من یه نقل دیدم که اینا نامه رو گذاشتن وسط، دورش نشستن و گریه کردن از انتظار اینکه بالاخره امام حسین جواب ما رو داد. و شاید هیچ وقت فکر نمی کردن که این منتظرانی که اینقدر دلشون لک زده بود امام حسین سلام الله علیه بیاد به سمتشون، اونها رو رهبری کنه، اینها رو به سمت رشاد و صلاح ببره، کار به جایی برسه که تو این ایام فرزندان سیدالشهدا، دختران رسول خدا با اون وضع نابهنجار بیان وارد کوفه بشن. اینا یه مشکلاتی داشتن.
چه رفته است بر این کوفه؟ یعنی این کوفه با این سابقه، با این ارادت چه رفته است که
اینها گروهی زندگی میکردن؟ یعنی هر گروهی یه رئیسی داشت که حکومت وقت کوفه برای اینها تعیین میکرد. یکی از تهدیدهایی که شد، که هم خود این تهدید باعث شد همون نگرانی، این بود که عبیدالله گفتش که اگر یک نفر از هر گروه شما، که اینا فامیلی بودن بیشتر، بهش میگن عرافه، اگر یک نفر از شما به حسین ابن علی سلام الله علیه بپیونده، من حقوق همه تون رو قطع میکنم. یه لحظه مردم کوفه که منتظر حضرت بودن، خب شما یه رزمنده میخواد بره بجنگ، وقتی خودش میره میجنگه باقی تو خطر نیستن، ولی اگه احساس کنه که او بره بجنگه، حقوق پدر بزرگشو، عمو رو، دایی رو، فامیل ها رو قطع میکنن. این فامیل به جون هم میفتن. یعنی نگاه میکنه بین جهاد در راه سیدالشهدا و در تنگنا قرار دادن فامیل، خب این خیلی کار سخته. این نکته بعدی ترس عجیبیه که اینا دارن. چرا؟ چون سابقه زیاده و یه نامه هم یزید داره که میگه هر کسی که دیدی به حاکم مدینه، میگه طبیعتا به بقیه جهان میگه، اگر دیدی بیعت نکرد، اموالش رو به ورثش بدید، همسرش طلاقه، یعنی اینکه ناموسش رو ازش بگیرید. لذا این خیلی میترسیدن که مشکلات اینطوری هم براشون به وجود بیاد. یعنی دلش میخواست بیاد به حضرت کمک کنه. یه منافعی گیر بود.
آقا امام، منم میدونم امام مفترض الطاعت است، اما میگذریم، ما برای ما ممکنه، پس ما الان خیلی تقویه کوفه چیز نیست.
ماجرای کوفه ماجرای ماست.
دقیقاً.
یعنی اتفاقی میفته که یه پولی میاد وسط، شبیه اتفاقاتی که تو جامعه ما داره میفته. یه وقتیه که ما میبینیم یه کارخونه داری کارآفرینی میکنه، کاری تولید میکنه، کشاورزی داره، دامپروری داره، وضع مالیش هم خوب میشه، عده‌ای هم سر کار میبره، خب خدا ان شاءالله خیرش بده که عده‌ای هم سر کار میبره. یه وقتی مثل اوضاع ما شبیه ماست که الان توضیح میدم در کوفه، که پولدار شدن بعضی به قیمت فقیر شدن بقیه است. وقتی من از تغییر قیمت دلار ثروتمند بشم، یعنی به شما و شما و شماهای دیگه دارم، یعنی در واقع پولی تولید نمیشه، من به قیمت فشار آوردن به دیگران در واقع دستم در جیب شماست، بدون اینکه ظاهرا دست در جیب شما بکنم. همین اتفاق در کوفه هست. عراقی ها، عرب ها حقوق میگیرن از دولت و ایرانی ها نمیگیرن. خیلی امیرالمومنین سلام الله علیه تلاش کرد اینو درستش کنه و خیلی هم به حضرت اعتراض کردن. بعد از امیرالمومنین دوباره به هم خورد. حضرت تو کربلا به بعضی از اینا میفرماد که چرا من هرچی میگم شما متوجه نمیشید؟ آخه من خیلی روشن دارم استدلال میکنم، من دنبال احقاق حقم، ظلم داره اتفاق میفته. چرا نمیفهمید؟ نمیگن که ما مثلا سطح فهممون پایینه، میگن خفنا ترحل عطا، اون حقوقه رو قطع میکنه. یعنی ما الان یه منفعتی داریم میبریم که این منفعت بردنش به قیمت تضعیف جبهه حق، تضعیف سید الشهدا است و یه عده نتونستن ازش بگذرن. چه شیخ صدوقی حرفی میزنه که من میلرزم هر وقت میخوام بگم. دختر امام حسین نقل کرده شیخ صدوق از او که میگه داشت کسی که اومده بود غارت کنه گریه میکرد. این خیلی ترسناک. میگفتم چرا گریه میکنه؟ گفت میدونم شما دختران پیغمبرید. گفتم خب نکن. گفت من این کارو نکنم که دیگه این کارو میکنم. یعنی وقتی مسابقه ثروت اتفاق بیفته و ارزش این بشه، توجه نشه به حلال و حرامش، این تو دلها ریشه بدونه، طرف میدونه داره چه کار میکنه ولی نمیتونه خودش رو کنترل کنه متاسفانه.